بسم الله الرحمن الرحیم. درویش نمی پرسی و ترسم که نباشد اندیشه آمرزش و پروای ثوابت. راه دل عشاق زدم چشم خماری، پیداست از این شیوه که مست است شرابت. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح متنای تأویلی بیت سوم از غزل 15 نکاتی رو خدمتتان عرض کردم و به ویژه بر این نکته تأکید کردم که به نظر می رسد نوع متفاوت گویش به ویژه در سه بیت اول غزل 15 یا مثلا حقیقتی که در غزل در بیت 4 وجود داره، راه دل عشاق زدم چشم خماری، پیداست از این شیوه که مست است شرابت، همین به نحوی بیانگر آن است که حافظ در عرصه خلاف آمده عادت به نحو دیگری حضرت جانان را مورد خطاب قرار داده است. گرچه بیت اول در جلسات گذشته این گونه تأویل شد که می تواند حضور روح در منزل و کالبد جسمانیت انسان باشد، بند نقاب از یک سو و مرغ بهشتی از سوی دیگر و نسبت وسیع مرغ با روح در قلمرو عرفان، همه مبنای آن تأویل شدند. اما در بیت دوم که گفتیم مورد نقد سودی و بیان اعتراض دیگران شده بود که اگر مخاطب بیت دوم جانان است، چگونه خواجه قنودن و آسایش جانان را سوء ظن داشته و این گونه که کاوشه که شد منزل آسایش و خوابت از آن سخن گفته. به هر حال سیالیت معنوی و معنایی در ابیات اول به ویژه وجه دوم مفهوم فقر و فقیری در بیت سوم سبب می شود که خیال در ادراک حقیقت باطنی این ابیات سمت و سوی دیگر را نشان رود و در ساحتی دیگر به دنبال ابزاری باشد برای ادراک کاملتر این معانی در غزل 15. آن جهت از دیدگاه من حقیر این است که شاید حافظ در این قلمرو در ساحت حق عرفانی از راهی دیگر با قمزه و دلبری دیگر حضرت حق را یا به تعبیر سودی جانان را مورد خطاب قرار داده. از این گونه خطاب ها در قلمرو عرفان ما نمیگویم بسیار، اما در مواردی که بر ابیات و همچنین آثار عرفانی تأمل شود، نمونه‌هایی از این گونه خطاب‌ها وجود دارد. به یک عبارت، عارف حق دارد، عاشق محق است که در مواردی ترتیب و آداب نجوید و هرچه میخواهد از دل تنگش بگوید. این حق از برای عاشق محفوظ است، از برای سالک محفوظ است. آیا مستند به این معنا میتوان گفت حافظ در غزل 15 در ساحت یک خلاف آمده عادت حق را و جانان را به تعابیر شگرف و شگفت مورد توجه قرار داده است. تعابیر شگفتی که چون در ساحت عقل فرود آید کفر جلوه می کند و همین کفر جلوه کردن سبب می شود که برخی ناگزیر چون این مقام را از برای حافظ نمی پسندند یا ادراکی از آن ندارند، ناگزیر غزل 15 را در قلمرو سیاست و سله گرفتن و مدح فلان خواجه تفسیر کنند. این نکته بسیار مهمی است. در غزل 15 گویش متفاوتی وجود دارد. اگر مخاطب این غزل حضرت جانان باشد و میگویم این گویش خاص در قلمرو عرفان ما سابقه دارد، من جمله آنها که امید بیانش در تبیین پیچیدگی تعبیری غزل 15 مفید و مؤثر باشد انشاءالله قصه موسی و شوارس، زیرا آنجا نیز نوع گویش متفاوت است. یک بار دیگر بر اهمیت مسئله و ظرافت نسبتی که میان ابیات غزل 15 با قصه ای از قصص مثنوی ایجاد می شود تأکید می کنم. نکته بسیار مهم است. از یک سو در غزل 15 به نحوی مخاطب اگر جانان باشد نوع گویش غریب است. درویش نمی پرسی و ترسم که نباشد اندیشه آمرزش و پروای ثوابت، راه دل عشاق زدم چشم خماری، پیداست از این شیوه که مست است شرابت، تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت، تا باز چه اندیشه کند رأی ثوابت. اگر مخاطب در این ساحت حضرت جانان باشد نوع گویش خلاف آمده عادت است و می گویم این نوع گویش در قلمرو عرفان ما سابقه دارد. قصه موسی و شبان. دید موسی یک شبانی را به راه، کو همی گفته گزینند اله، تو کجایی تا شوم من شاکرت، چاروبت دوزم کنم شانه سرت، جامعت شویم شپشهایت کشم، شیر پیشت آورم ای محتشم، دستکت بوسم بمالم پایکت، وقت خواباید بروبم جایکت، ای فدای تو همه بزهای من، ای بیادت هی هی و هی های من، این نمت بیهوده می گفتم شبان، گفت موسی با کی است این ای فلان، گفت با آن کس که ما را آفرید، این زمین و چرخ از او آمد پدید، گفت موسی های بس مدبر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی، این چه جاج است و چه کفر است و فشار، پنبه ای اندر دهان خود فشار، گند کفر تو جهان را گنده کرد، کفر تو دیبای دین را جنده کرد، چارق و پاتابه لایق مر تو راست، آفتابی را چنین ها کی رواست، گر نبندیز این سخن تو حلق را، آتشی آید بسوزد خلق را، آتشی گر نامدست این دود چیست، جان سیه گشته روان مردود چیست، گر همی دانی که یزدان داور است، ژاژ و گستاخی تو را چون باور است، دوستی بیخرد خود دشمنی است، حق تعالی از این چنین خدمت غنیست، با که میگویی تو این با عم و خال؟ جسم حاجت در صفات ذوالجلال، شیر او نوشد که در نشو نماز، چارق او پوشد که او محتاج پاس، ور برای بندش تستین گفتگو، آن که هر گفتو من است و من خودو، آن که گفتنی مرز تو لم تقد، من شدم رنجور او تنها نشد، آن که بی یسمع و بی یبصر شده است، در حق آن بنده این هم بیهوده است، بی ادب گفتن سخن با خاص حق، دل بمیراند سیه دارد ورق، دست و پا در حق ما استایش است، در حق پاکی حق آلایش است، لم یلد لم یولد او را لایق است، والد و مولود را او خالق است، هرچه جسم آمد ولادت وسه اوست، هرچه مولود است او زین سو جوست، زان که از کون و فساد است و مهین، حادث است و مقدسی خواهد یقین. گفت ای موسی دهانم دوختی، و از پشیمانی تو جانم سوختی. این قصه مشهور را بسیار شنیده اید. شبانی به دل ساده و صادق خود، حق را در منتها و غایت ادراک خود عاشقانه مورد خطاب قرار می دهد و با او در ساحت سخن و در ساحت خطاب نرد عشق می بازد. این معنا به گوش موسی که پیامبریست از پیامبران بزرگ خدا میرسد و چون غایت ادراک موسوی غایت دیگریست و بین غایت صادق آن شبان با غایت صادق این بزرگ فاصله بسیار است، این پیامبر شبان را کافر میپندارد و با او از سر عتاب درشتی بسیار می کند. گرچه به نحوی این عاشق صادق با زبان صادقانه خود حق را مورد خطاب قرار داده بود، پیش از آن که ادامه این معنا را بخوانم و بگویم و از آن در شرح غزل 15 ابیات حافظ یا غزلیات حافظ استفاده بکنم، یکی دو نکته رو در قلمرو ابیاتی که قرائت کردم باید مورد توجه قرار دهم. یکی آن بیت که گفت آن که گفته می مرز تو لم تعد، من شدم رنجور او تنها نشد، یا رنجوری از من انسان است و حق رنجور نمی شود، آن که بی یسمع و بی یبصر شده است، در حق آن بنده این هم بیهوده است. این به نحوی اشاره به یک حدیث قدسی مشهور است که آن حدیث این است: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة، خداوند متعال در روز قیامت میگوید يا ابن آدم، ای پسر آدم، مرض تو فلم تعدلی، من بیمار شدم و تو عیادتم نکردی. قال يا رب کیف اعودک و انت رب العالمین، بنده میگوید ای پروردگار من چه چگونه من میتوانستم تو را عیادت کنم در حالی که تو پروردگار جهانیانی، رب العالمین هستی. حق میفرماید قال اما علمت ان عبدی فلانا مریض، تو ندیدی، نفهمیدی، ندانستی که بنده ای از بندگان من مریض شد. فلم تعده، و تو از او عیادت نکردی. اما علمت انک لو عدته لوجدتنی عنده، آیا ندانستی که اگر او را عیادت کرده بودی مرا در نزد او یافته بودی یا میافتی؟ اون چه که موسی میگوید و در قلم رو مجادله سخت و صعب خود با این شبان، حتی بر این معنا نیز بانگ لا میزند، اشاره به این حدیث قدسی است که چون بنده ای از بندگان بنده دیگر خدا را به هنگام بیماری عیادت کند، گویی حق را عیادت کرده است. و این که باز موسی اشاره می کند آن که بی یسمع و بی یبصر شده است، در حق آن بنده این هم بی خود است. و این را هم به نحوی زیر سؤال می بره این موسی خشمناک. این هم حدیثی است قدسی، و ما یزال عبدی یتقرب الیه بالنوافل، و هماره بنده من به من به واسطه انجام نوافل تقرب می جوید، و چون چنین کرد احببته، او را دوست خواهم داشت، عاشقش خواهم شد. فاذا احببته، و چون عاشقش گشتم و دوستش داشتم، کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده التی یبطش به و رجلته التی یمشی بها. پس اگر عاشقش گشتم، گوشش می شوم که به واسطه آن می شنود، و چشمانش می شوم که به واسطه آن می بیند، و دستش می شوم که به واسطه آن اشیا را برمی گیرد، و رجلتو و پایش می شوم که به واسطه آن راه می رود. یا باز نمونه این معنا در ساحت روایات قدسیه این که فَإِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيْهِ تَعَالَى بِالنَّوَافِلِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَيَدَهُ. از این گونه معانی در قلمرو عرفان بسیار است، در قلمرو حضرت معنا و حضرت باطن بسیار است، که به نحوی بیانگر نسبت عاشقانه بنده و معبود است. بنده و مولاست، بنده و خدای متعال است. موسی بر این معانی نیز میشورد، و همچنان در این قلمرو شبان را بر این که خدا را این گونه خطاب قرار داده است که دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خواب آید بروبم جایکت، همچنان بر این معانی خشمناک است که چرا شبان به خود جرأت داده و این جسارت را در مورد حضرت حق روا داشته است. تأکید میکنم رجوع به مثنوی از برای تأویل معانی باطنی غزل 15 نه تنها پیگیری مجدانه آن سنت است که میان حافظ و مولانا در ساحت معنا اقتصادی از حقیقت عشق، بلکه به نحوی بیانگر آن است که مرید، که عارف، که سالک، که عاشق حق دارد به زبانهای مختلف، به بویشهای مختلف محبوب و معشوق خود را مورد خطاب قرار دهد و اصولا گاهی از این طریق باید در منزل جانم سکنا گزید، از این طریق باید دقل باب کرد، ترتیب و آداب در همه ساختها جواب نمی دهد، پاسخ نمی دهد. گاهی از برای منزل گزیدن در عمق جان جانان، عمق جان حضرت یار، باید نوع بویش و دعا و استدعا را تغییر داد. تکرار می کنند، این امر رایجی است در ساحت عرفان. و آیا حضرت حافظ در بیان غزل 15 این شیوه استدعا و راز و نیاز را مورد توجه قرار نداده است؟ آیا در بیان ابیاتی چون راه دل عشاق زدن چشم خماری پیداست از این شیوه که مست است شرابت، تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت، تا باز چه اندیشه کند رأی صوابت؟ از این منظر با خدای خیش سخن نگفته است. در جلسه آینده انشاءالله این معنا رو مورد توجه افزونتر قرار خواهید داد. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم.
به عشقم چون برایی من کدامم